نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هرچی می خوام بنویسم.
روزنامه ها می خوان که من یک وقت صدام در بیاد همش کن را ببندم.
خطر در پیش است. تفرق افغان ها را از بین خودتون بیرون کنید.
رازهایش گفتنی ترین سرگذشت تاریخ است. او حماسه ایست فراموش نشدنی. کشف اسرار.
ما می دانیم که این سخنان برای کسانی که با خیانتکاری و شهوت پرستی و رقص و هزار جور مظاهر فسق و بی عفتی بار آمدند خیلی گران است. البته آنان که تمدن و تعالی مملکت را به لخت شدن زنها در خیابانها می دانند و راه سعادت و آزادی را تنها در آزادی جسم و شهوت می دانند و با بیخردی اعلام می کنند با کشف و حذف حجاب نیمی از کشور صاحب شغل می شوند، ولی حاضر نیستند مملکت به طرز معقولانه و خردمندانه تحت قانون خدا که همان عقل است اداره شود. آنهایی که اینقدر عقل ندارند که همین کلاه لگنی و تمام ظواهر پوشش را که پسمانده در رندگان اروپاست عامل ترقی کشور می دانند، با آنها ما حرفی نداریم و توقع آن را هم نداریم که آنها سخن خردمندانه ای را بپذیرند. عقل و هوش و شعور آنها را اجانب دزدیده‌اند. کسانی که اینقدر عقل و شعور خود را در مقابل اجانب از دست داده اند که در وقت تقلید هم سخنان آنها را مو به مو تکرار می کنند، ما به آنها چه بگوییم؟ آن روز که کلاه پهلوی سر آنها گذاشتند همه می گفتند مملکت باید شعار ملی داشته باشد. استقلال در پوشش دلیل استقلال مملکت است و این آزادی پوشش حافظ آزادی کشور است. می گفتند باید همه همشکل باشیم و در ظاهر به شکل اروپاییان شویم تا در جهان عظمت داشته باشیم. پس چه شد که از شمال و جنوب شما را تاختند و خاک و مال و ناموستان را به تاراج بردند؟ مملکتی که با کلاه و ظواهر خارجی برای خود عظمت درست می کند یا برایش درست می کنند، روزی که کلاهش را برو بایند عظمتش را هم می برند. انتقام از ماموران جنایتکار شاه خواسته بسیاری از انقلابیون بود، ولی امام به مسائل مهمتری توجه داشت که اغلب انقلابیون متوجه آن نبودند. 26 بهمن نعمت الله نصیری رئیس ساواک و سرلشکر منوچهر ناجی از فرماندهان ارتش که در کشتار مردم نام امام به خانواده بیگناه آنان نیز می اندیشید. امام 27 بهمن در پیامی به مردم نوشت: این روزها مشاهده می شود که افراد و اشخاص متفرقه به خانه های مردم هجوم برده و باعث ناراحتی آنها می شوند. گرچه بسیاری از این گونه افراد به خاطر سوابق سوء خود مستحق تنبیه و مجازاتند، اما برای اینکه اعضای بیگناه خانواده های آنها به زحمت نیفتند، لازم دانستم که از شما فرزندان عزیز ملت بخواهم از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت قانونی به خانه هیچ کس حمله نکنید و کسی را از پیش خود توقیف ننمایید.
ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه ما برش حکومت کردن، میخوام یه همچی حکومتی باشه.
اما همچنان اختلافاتی بین انقلابیون وجود داشت که گاه افراد بود و گاه تفرید. همه به نوعی دنبال انتقام یا سهم خواهی از انقلاب بودند، اما نگاه امام افقهایی را می دید که از درک سایرین خارج بود. گفت در تلویزیون بگویید که جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی تفاوت دارد.
من باید متاسف باشم، من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانستم در جنته اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بهشون هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنن و به طور صریح مردم را دعوت کردند به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را، ولا حول ولا قوة الا بالله.
بسیاری از انقلابیون به سران ارتش بدبین بودند و گروه‌های سیاسی چپ و سازمان مجاهدین خلق که مسلح هم بودند با این سوء استفاده از این بدبینی به شدت به ارتش حمله می‌کردند و خواستار انحلال ارتش بودند. می‌گفتند ارتشی‌ها جنایتکارند. گوی ارتش را بزرگترین مانع در مسیر خود می‌دیدند و در سخنرانی‌های پرشورشان از انحلال ارتش می‌گفتند. عده‌ای حتی در مجلس پیشنهاد اعدام آنها در نماز جمعه ها را داشتند و وجود ارتش را خطر می دانستند و بودنش را مضر اعلام می کردند. نابودی ارتش به جز مخالفان ایران و انقلاب برای کسی سودی نداشت.
حتی خوابگاه‌های دانشگاه و بعد کلاس‌های دانشگاه را تبدیل کردن به انبارهای اسلحه و بسیاری از اسلحه‌هایی که از پادگان‌ها در جریان انقلاب به سرقت رفته بود، به جایی که مجدداً برگردد به پادگان‌ها، این اسلحه‌ها در اختیار این گروهک‌ها بود برای مبارزه با اساس انقلاب و رهبری انقلاب و آرمان‌های انقلاب و ملتی که پشتوانه امام انقلاب بود.
امام که پیش از پیروزی انقلاب بارها از لزوم حفظ ارتش گفته بود و پس از پیروزی انقلاب هم بارها بر آن تاکید داشت، در پیام 26 فروردین 58 روز 29 فروردین را روز ملی ارتش اعلام کرد و گفت: مردم هم از ارتش انقلاب استقبال کنند و احترام برادرانه به آنها به جا بیاورند. افراد خارج از ارتش حق ندارند در امر ارتش دخالت کنند و ارتشی ها را در داخل ارتش یا خارج ارتش بدون مجوز دستگیر نمایند. پیام امام شعار انحلال ارتش کنار گذاشته شد. در نتیجه تلاش آنها که می‌خواستند ارتش را نابود کنند از بین رفت و پیام امام باعث حفظ ارتش شد.
یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است، و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی تکلیف دیگر ندارید. شما آیان تمام تکلیف ها را رجا بردند و عمل کردند، فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدن.
سهمخواهی شخصیت‌ها و گروه‌های انقلابی پس از پیروزی انقلاب، اداره امور حکومت نوپا را بسیار سخت کرد. دانشگاه مرکز بحث‌ها و درگیری‌های سیاسی بود. مرتضی مطهری که در دانشگاه‌ها جایگاه ویژه‌ای داشت، 13 اردیبهشت 1358 توسط گروه فرقان ترور شد و تسلط گروه‌های سیاسی چپ در دانشگاه بیشتر شد.
چون اینها بودن تو مبارزه با ماها، آشنا بودن، همه ماها رو میشناختن، شخصیت های مؤثر رو میشناختن. علاوه ما اون موقع هم محافظ و این چیزها نداشتیم، خیلی عادی تو مردم زندگی میکردیم. خودمون راننده بودیم، میرفتیم میامدیم، خودمون میرفتیم هوایجمون از بازار میخریدیم، در جلسات بدون محافظ شرکت میکردیم. آسون بود، ترور کردن سخت نبود. امام جمعه میرفت توی نماز بدون هیچ محافظی، خوب جلو مردم بود و میشد با او تعرض کرد. از این جهت اونا برنامه ریزی کردن که نیروهای مؤثر به بسیج کننده رو از جامعه ایران حذف بکنن، که از شهید قرنی که نقش در کردستان داشت اون موقع شروع کردن، بعد شهید مطهری، سومش من بودم و بعد ادامه پیدا کرد تا این همه از شخصیت هایی که از دست ما رفتن.
مرگ اینها در امام، در اراده امام، در تصمیم امام کوچکترین اثر نداره. امام متأثر بود. آقای مطهری وقتی شهید شد گریه کرد، گفت این نتیجه عمر من.
با ترور شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود، نهضت ما زنده شد، در تمام اقشار ایران باز زندگی اثر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد، و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش، این تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست.
در میان بحران‌های قومی و منطقه‌ای، بحران در کردستان پیچیده تر بود و زودتر از همه اتفاق افتاد. مرداد 58 که ضد انقلاب پاوه را محاصره کرد و خبرهایش به سرعت در کشور پخش شد، مسئله کردستان تبدیل شد به یک مسئله ملی و عمومی برای مردم کشور. سیاست امام برخورد با گروه‌های معاند و ضد انقلاب بود و مهربانی با مردم. جمله‌اش میان بچه‌های انقلابی که در کردستان با ضد انقلاب می‌جنگیدند مشهور بود: ما با کفر می‌جنگیم، نه کرد.
انقلابی شد و تمام ملت ایران و کردها در این انقلاب شرکت کردند. این انقلاب مخصوص یک گروه خاص نیست، بلکه انقلاب از آن همه مردم است. لذا منطقی است که ما توقعی از این انقلاب داشته باشیم. توقع ما هم زیاد نیست. ما خواهان دموکراسی، آزادی و استقلال برای کردستان ایران هستیم.
و اینها عمال خارجی هستن، حالا یا عمال آمریکا هستن یا عمال جای دیگه هستن. اگر ما الان دیگه انقلابی رفتار کنیم، نمیتونن بگن که شما آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوء استفاده شد و آزادی نخواهید دید. آزادی به اون معنا که اینها بخوان خرابکاری بکنن، این آزادی نخواهد داده شد. حزب دموکرات کردستان یک جمعیت خرابکار هستن، یک جمعیت فاسد هستن، یک جمعیت مفسد هستن. اینها را ما نمیتونیم بگذاریم که همینطور هر کاری دلشان خون بکنن. در هر صورت ما منتظر این هستیم که این خرابکاری ها به دست این خرابکارها و به دست این اجانب که اینها را آلت قرار دادند برای مقاصد خودشون. و اینها با این اسماء مختلف مثل حزب دموکرات، دموکرات کذا و اینطور الفاظ بی‌معنا.
در جریان شکل‌گیری قانون اساسی، گروهی همان پیشنویس قانون اساسی را که آقای حبیبی و دوستانش در پاریس از روی قانون اساسی بلژیک و فرانسه نوشتند مناسب می‌دانستند و برخی از اساس آن را مخالف اسلام. گروه دوم سعی می‌کردند پیشنویس جدیدی آماده کنند. بحث برانگیزترین تفاوت دو پیشنویس همان چیزی بود که چند سال قبل در عراق حکومت شاه را تکان داد، یعنی ولایت فقیه.
این روشنه که در اون شرایط ما که از قبل یک کابینه ورزیده شایسته امتحان داده و تجربه آموخته نداشتیم، تا این کابینه با تجربه رو بر اساس یک اصول و مبانی سر کار بیاریم. حالا بلا تشبیه، البته تشبیه خیلی درست نیست، غلط، ولی به یه معنا شرایط افغانستان شما در نظر.
ممکنه در آینده وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی یک سلسله آزادی ها و دموکراسی هایی که خواهند دید و خوشنود خواهند شد، ممکنه پیش خودشون بعضی ها اینجور تصویر بکنند که آزادی ها و دموکراسی هایی که وجود دارد نه به دلیل اسلامی بودن این جمهوری، به دلیل دموکراتیک بودن این جمهوری. ما میخواییم بگیم نه، اینجور نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ما. جمهوری اسلامی که گفتی آزادی و حقوق و
هر دموقراتی حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانن، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار میخواهند این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند.
جمهوری اسلامی بنابراین هم خواسته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس مصلحت اندیشی های دینی و اون حقی را که برای ولی فقیه خداوند قرار داده بود، هم خواسته ایشون بود و هم اکثریت قاطع مردم. از مردم خواستند که برای تعیین نمایندگان که کارشناسانی هستند نسبت به قانون اساسی، نمایندگانی را در سراسر کشور و استانهای مختلف کشور نمایندگان تعیین کنند.
باید این قانون اساسی ما مطابق با شهر در چارچوب شهر، اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخوان دست از این چارچوب خارج بشن، مثل وکیل نیستن برای اون. الان اگر چنانچه شما بخواید یا بعضی از شما بخوان که جمهوری اصلا نباشد، بحث را ببرن روی رژیم سلطنتی، شما حق دارید رسیدگی بکنید. شما حق رسیدگی ندارید، برای تو جمهوری اسلامی را شما حق رسیدگی.
دشمنی با سلطه‌جویی آمریکا از سالهای دور از ویژگی‌های تفکر امام بود. سخنرانی علیه کاپیتولاسیون زمینه تبعیدش را فراهم کرده بود و پس از آن هم بارها به آمریکا و اسرائیل تاخته و از نوکری شاه برای آنها انتقاد کرده بود. در برخوردش با آمریکا، آمریکا را به حساب نمی‌آورد. مهندس بازرگان پیش از اشغال سفارت آمریکا چند باری استعفا داده بود، اما جدیترین استعفای او و دولتش هنگامی بود که احساس کرد در مسئله سفارت هم نمیتواند دخالت کند. این بار هم امام استعفایش را پذیرفت.
بازرگان یک انسان مسلمان که بود، منتها اونها عقیده به حکومت دینی نداشتن. او رو امام موقت تعیین کرد و یکی از مسئولیت‌هاش هم همین بود که قانون اساسی رو تهیه بکنه.
اعتماد شما به دولت و پذیرش و محبت اکثریت ملت پیمانها و سرمایه های ما برای خدمتگذاری و فداکاری گردید و چیزی از آنچه در توان و امکان داشتیم فروگذار نکردیم. با امام و ملت خودمان در پیشگاه وجدان و خدا صادقانه بیعت کردیم و مادام که اعتماد و عنایت امام و مردم و کمک خالصان ایشان با دولت در اجرای وظایف محوله و احراز قدرت لازمه توأم با طرد دخالت ها و نابسامانی ها ادامه داشته باشد، امیدواریم همون پیمان الهی و وعده پیروزی و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو به حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
او احساس کرد دیگه نمیتونه بمونه، یه بار دیگه میخواست استعفا بده، پشیمان شد. سر مسئله ولایت فقیه وقتی که تو مجلس تو خبرگان داشت تصویب میشد، تو دولت اینا رأی گرفتن که استعفا بدن، مجلس خبرگان منحل کنن، اگر نتونن خودشون استعفا بدن. امام اون موقع تهدیدشون کرد، استعفا ندادن، نصیحتشون کردن. ما که در شورای انقلاب بودیم و مرکز تصمیم گیری های کشور بودیم، مطلع نشدیم که بناست سفارت رو اشغال بکنن. من و آیت الله خامنه ای برای حج رفته بودیم مکه. من پشت بام منزلی که ساکن بودیم شب خوابیده بودیم، رادیو رو شب گرفتیم، اونجا شنیدیم که دانشجوها سفارت آمریکا رو اشغال کردیم.
پس از ماجرای گروگانگیری و گرفتن سفارت آمریکا، آمریکایی‌ها راه تهدید را انتخاب کردند تا شاید ایرانی‌ها از قدرتشان بترسند. اما تهدید انقلابیون نتیجه عکس داد. بسیج مستضعفین در دل تهدیدات آمریکایی‌ها شکل گرفت. لشکری برای مبارزه با آمریکا، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی از شعارهای معروف انقلاب بود. هرچند اغلب اعضای دولت معتقد بودند که باید با آمریکایی‌ها مدارا کرد تا انقلاب به راه خودش ادامه دهد، اما این شعار شعاری بود که بیش از همه امام به آن پایبند بود.
اونهایی که با گروگانگیری مخالف بودند و ترسیده بودند به نظرم حق داشتند. اونها ترسیده بودند که حکومت از دستشون بره و در بس در دست خمینی بیفته. در واقع این درگیری بر سر گروگان‌ها بیشتر مسئله داخلی بود تا خارجی. اونها میدونستند که اگه گروگان‌ها را آزاد نکنن قدرت و حکومت رو از دست دادن، برای همین هم استعفا دادن.
ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که قدری همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است باید همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را قبول بکنیم. نه خیلی، ما هرچون را میگن بسیار خوب، اما ما مسیر خود میبردیم.
مجله تایم در آخرین شمارهش در سال 1979 در دی ماه 58 امام را مرد سال تایم انتخاب کرد و مصاحبه‌ای که آذر ماه با امام داشت را منتشر کرد. ناآرامی‌هایی که به نام خلق مسلمان در تبریز و قم روی داد روزهای تلخی را برای امام رقم زد. اولین ناراحتی امام در همین قائله رخ داد. حاج آقا روح الله 77 ساله شده بود، ولی وقایع کمتر از یک ساله انقلاب آنقدرها سنگین و گاه تلخ بود که قلب پیر مرد را سخت می فشرد. در آمریکا سال انتخابات ریاست جمهوری فرا رسیده بود. کارتر می دانست اگر گروگان‌ها آزاد شوند رأی نمی آورد.
لاغبود اخیراً شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما میخواهید، گاو شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی میذارید، بگذارید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم‌ها کی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که آمریکا.
ببینید این مبارزه ما از لحظه اول مبارزه سیاسی دینی بود. حتی کسانی که با ما هم زندان بودن مثل کمونیستا یا منافقین یا لیبرال ها ملی ها، اینا همه با ما اختلاف داشتن سر مسائل دینی، اونا حکومت دینی رو خیلی قبول نداشتن، ولی ما حرکتمون حرکت دینی بود. اونی هم که مردم رو به صحنه آورد همین پیام امام بود و خواست امام بود، بنابراین خواسته مردم این بود. این کلمه جمهوری، جمهوری اسلامی، قبل از اینکه امام به ایران بیاین تو شعارهای مردم بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
امام در ایران سرنوشت گروگان‌ها را به مجلسی سپرد که در خرداد 59 افتتاح می‌شد. کارتر نمی‌توانست تا خرداد صبر کند. برای همین نیروهای دلتا فورس را مأمور ساخت تا در یک عملیات ضربتی گروگان‌ها را نجات دهند. آمریکا با کمک نفوذی‌ها تدارک کامل عملیات را دیده بود، ولی قصه جور دیگری رقم خورد.
فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا، با اینکه نمیتونه هم چیکاری بکنه، دخالت نظامی بکنه نمیتونه بکنه، فرض میکنیم که خیر، تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظامی بفرستن. ما 35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشون، بسیار زیادشون آرزو شهادت میکنن. ما با این 35 میلیون به میدان میریم، بعد که ما هممون شهید شدیم، از این ما نمیترسیم. ما مرد جنگی، ما مرد مبارزه هستیم.
پنج اردیبهشت 59 طوفان شن آمریکایی ها را تار و مار کرد. با شکست عملیات آمریکایی ها در طبس، ایرانی ها احساس غرور می کردند و به روزهای بزرگتری می اندیشیدند. در این شرایط اختلاف داخلی بزرگترین معضل ایران شد. مجلس در هفت خرداد ماه با نمایندگان منتخب مردم تشکیل شد. انتخاب مردم در انتخاب ریاست جمهوری و مجلس همسو نبود و اغلب مجلسی ها با رئیس جمهور بنی صدر اختلاف دیدگاه داشتند. در همین حین بود که شهریور 59 ارتش صدام از مرزها گذشت و در عمق خاک ایران پیش رفت. امام اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را به رئیس جمهور سپرده بود، ولی بنی صدر نتوانست با بعثی ها مقابله کند و باعث شد اوضاع وخیم‌تر شد. پس از برکناری بنی صدر، جنگ خیابانی توسط سازمان مجاهدین خلق آغاز شد و روزهای آتشینی را در پای تخت رقم زد. جنگ سیاسی در داخل به تدریج مهمتر از جنگ با دشمن خارجی شد. کسی گمان نمی کرد ایران در کوران بحرانهای شدید راهی به سوی پیروزی بیابد. اینجا بود که امام مهارت و توانش را در مهار بحرانها و جلوگیری از فروپاشی کشور به رخ کشید.
و من از ملت ایران می خوام که کمک کنند به این نهضت، کمک کنند به این دولت. امروز دولتی است که خدمتگزار مردم است، مثل دولت‌های سابق نیست که می‌خواست تحمیل به مردم بشه، می‌خواست که ذخایر مردم را به باد بده. این دولتی است که می‌خواد حفظ کند ذخایر ملت ما را، می‌خواد حیثیت ملت را حفظ کند و می‌خواد که خدمت کند به ملت.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند
همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود.